انتخابتون همین مسیر خواهد بود؟
جواب این سوال سخته. من بهترین زمان عمرم و با کیفیت ترین زمان عمرم و زمان دانشجویی پزشکی عمومی میدونم. اون موقع در واقع فراغ بال بیشتری داشتم، دغدغه کمتری داشتم و کیفیت زندگیم شاید بهتر بود، هم به واسطه جوانی هم به واسطه خدمتون که عرض کنم، بالاخره اون دوستهایی که به خصوص در پیرامونم بودن. ولی واقعیش اینه که من دوست ندارم به هیچ مرحله ای برگردم. فکر میکنم که هر مرحله لطف خودشو داره، مزیت‌های خودشو داره و بالاخره از همه لحظات، همه دوره‌های زندگی میشه استفاده کرد و لذت برد.
بله. با رادیو بیشتر مانوسید یا تلویزیون؟ رادیو سلامت رو چطور میبینید؟
خب من با رادیو سلامت مراوده دارم به واسطه شغلم. اغلب چندین بار در طول سال من مصاحبه دارم با رادیو سلامت تو بخش‌های مختلف، ولی من همچنان رادیو رو یکی از رسانه‌های خیلی مؤثر میدونم. به خصوص من همیشه رادیو رو با پدرم بیاد میارم، چون از وقتی که یادمه با رادیو مانوس بوده و همین الانم هم یکی از شنوندگان اصلی و خلاصه پروپاقرص رادیو پدرمه.
رادیو سلامت رو میشنون یا نیشون؟
رادیو سلامت هم میشنون، اتفاقا مرتب هم رادیو سلامت رو میشنون و همیشه در واقع گاهی وقتا من خبرها رو از ایشون میشنوم که تو رادیو سلامت چه گفته، چه شده، چه شنیده. بله.
آخرین بار کی شیراز تشریف بردین؟
شهریور همین امسال.
آقای دکتر سفر، اگر شما بخواید که من و شنونده های عزیز رو در شیراز یک برنامه‌ریزی داشته باشید، به عنوان یک راهنما، راهنمای سفر ما باشید، برای یک دقیقه ما رو ببرید به جاهای دیدنی جذاب فارس، حالا شیراز به خصوص و زادگاه خودتون و جاذبه گردشگری، بفرمایید.
من فکر میکنم که اگه اینو بگم خیلی اغراق نیست که محبوب ترین شهر ایران شیرازه. فکر میکنید اغراقه؟
نه، من اعتقاد دارم دقیقاً
به خاطر اینکه اغلب کسایی که من باهاشون مراوده دارم یا باهاشون صحبت میکنم شیراز رو به خوبی یاد میکنن. خب این چند تا دلیل داره. یکی بالاخره جاذبه گردشگری اونجاست و یکی هم در واقع مردم شیرازه. واقعش اینه که من فکر میکنم که مهمترین جاذبه گردشگری شیراز شیرازی ها هستن، مردم شیرازن، چون آدم های نسبتاً سهلگیر و خونگرمی هستن. من معتقدم که همه جای میهنم مردم خیلی خوب و دوست داشتنی داره، ولی اون چیزی شیرازی ها رو محبوب میکنه اینه که سهلگیرن، یعنی خیلی در واقع دنیا رو سخت نمیگیرن، در حال زندگی میکنن و این تبدیل به یک فرهنگ دلنشین شده که در شیراز هست. جاذبه های گردشگری شیراز خیلی زیاده. آب و هواش یکی از مهمترین جاذبه های گردشگریشه. در فروردین و به خصوص اردیبهشت شیراز واقعا دیدنیه و خود شیراز، مرکز شهر شیراز، پر از دیدنی های تاریخیه. باغ ارم، مجموعه ارگ کریم خان و بازار وکیل، اینها خیلی جاذبه های خیلی دیدنی هستن. در نزدیک شیراز خب تخت جمشید یکی از افتخارات ملی است و جاذبه گردشگری بسیار مهمی است و شاید یکی از پربازدیدترین محل های گردشگری باشه. اما در کازرون در شهر من یه در واقع شهر باستانی بیشابور اونجا هست که واقعا مجموعه دیدنی است و غار شاپور که خیلی المان‌های باستانی مربوط به دوره ساسانی وجود داره، آتشکده و مجموعه‌ای که مربوط به شهر قدیمی باستانی بیشاپوره که تقریبا نزدیک 20 کیلومتر با خود شهر کازرون فاصله داره و اونجا من دعوت میکنم از مردم که اونجا رو حتما ببینن، به خصوص در اواخر اسفند و در فروردین. اونجا خیلی دیدنی است و طبیعت و آب و هوای فوق‌العاده‌ای هم داره.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر اسفار. به هر حال شما بعد از این همه زمان که تحصیل کردید، تدریس کردید، هم آموختید و هم آموزش دادید، تجربیات زیادی دارید. یکی از مهمترین تجربیاتتون رو در اختیار جوانها بگذارید لطفاً.
واقعش اینه که مهمترین تجربه‌ای که من میخوام به جوانها توصیه کنم خود تجربه کردنه. راستش همه چیز تو کتاب نیست و این تجربه زیسته آدمه، این در واقع که میتونه مکمل اون چیزی باشه که آدم از کتابها یاد میگیره. بنابراین از تجربه کردن وحشت نداشته باشیم. رفتن به جای دورتر از اون جایی که زندگی میکنیم، زندگی کردن در کنار مردمی که دقیقاً مشابه ما نیستند. مهمترین اصطلاحاً ورودی ها رو به مغز ما و به روان ما داره. من دعوت میکنم از مردم، از جوان ها که تجربه کنن، به خودشون اجازه بدن که بتونن تجربه کنن دنیا رو. من به شخصه همه اون چیزی که الان دارم و میدونم و مدیون و مرهون زندگی در کنار آدمای متفاوت و تجربه کردن موقعیت‌های متفاوت میدونم.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. و اما بزنین برنامه رو با صحبت شما و آرزویی که برای فرزندتون دارید و صحبتی که با همسرتون دارید به اتمام ببریم. بفرمایید آقای دکتر.
خیلی ممنون. من مهمترین آرزویی که برای فرزندم دارم اینی که بتونه در کار خودش مؤثر باشه و بتونه مردم خدمت کنه. آدم عمر خیلی کوتاهه و من فکر میکنم تنها چیزی که میتونه آدمو قانع کنه که عمرش به بتالت نگذشته اینه که برای دیگران مفید بوده. من برای فرزندم آرزو میکنم که بتونه برای درد دیگران مرهم باشه و بتونه کاری برای کشورش انجام بده. این مهمترین آرزوی من برای فرزندمه و من فکر میکنم این آرزوی مشترک من و همسرمه برای فرزندم. برای همسر عزیزم آرزوی تندرستی دارم. همه این راه من با همسرم اومدم و اون همیشه یار و یاور و حامی من بوده. من بدون اون واقعا نمیتونم، همین الانم نمیتونم کاری انجام بدم و به جرأت و بدون تردید دارم میگم بهترین لحظات زندگی من لحظاتی است که با همسرم میگذرونم.
بسیار خوب، احسنتم آقای دکتر. خیلی ممنونم که تشریف آوردین. آقای دکتر افشین اصفار استفاده کردیم در یک فضای متفاوت که آقای دکتر همیشه شما در رادیو سلامت صحبت میکنید، با هم صحبت کردیم و گپ زدیم و امیدوار هستم که در واقع اون دغدغه هایی که دارید آقای دکتر یک روزی اون دغدغه ها مرتفع بشه و انشالله سالیان سال همونطور که خودتون زحمت کشیدین برای که امید به زندگی افزایش پیدا کنه، خودتونم عمر با عزتی داشته باشین. برای جناب عالی خانواده عزیزتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم و ممنونم که آقای دکتر اصفار تشریف آوردین. با جناب عالی خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. منم از شما خداحافظی.
متشکرم. گفتم نور امید از کدام سو طلوع میکند، گفت از پس تاریک ترین سیاهی در سحرخیز ترین بامداد. دوستان عزیز ممنون که همراه ما بودین. آقای یحیی لک عزیز تهیه کننده، خانم ستاره حمیدی صدا بردار و من زهرا حاجی زاده، شما بزرگواران رو به خدای مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
ایران وطنم، همه جان وطنم، تا عشق تو این فقط اش فقط اش فقط اش فقطش.
سلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین.
به تصویر می کشیم طریق الحسین را در رادیو اربعین.
کربلا لحظات خوب
هم سفر شما رادیو اربعین. رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز.
جای هر کسی که دور از حرمه، آقا سلام، این سلام از طرف مادرمه، آقا سلام.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند. در ذهن تاریخ همیشه سپید خواهی ماند از آن لحظه که دستان معجزه‌گرت را چون بال فرشتگان به سوی آسمان جاودانگی گشودی.
سپید جامگان آسمانی،
بسم رب شهدا و صدیقین. سپید رنگ صلح است و پاکی، سپید مظهر صلح است و نشانه ایمنی و امن بودن. و چه گرانقدر است زندگی در کنار سپید جامگانی که مظهر صلحند و امنیت. نام غلامرضا وثوقی کیا، متولد 26 دی ماه 1342 اردبیل، تحصیلات کارشناس پرستاری، شهادت 14 اسفند ماه 1398. شنونده برنامه سپید جامگان آسمانی هستین و ما در این برنامه همراه هستیم با سرکار خانم افسانه نصحتی فلاح، همسر شهید غلامرضا وثوقی کیا از مدافعان سلامت دانشگاه علوم پزشکی گیلان.
آقای وثوق سالهای تحصیلشون رو در شهر اردبیل گذروندن و در تمام طول سال تحصیلشون هم از دانش آموزان کوشا و پرتلاش بودند. آقای وثوق بین سالهای 66 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در شهر پارس‌آباد بودند و مقطع کاردانی پرستاریشون رو در اون شهرستان به پایان رسوندن و در بین سالهای 68 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان شدند در شهر رشت و مقطع کارشناسیشون رو در این دانشگاه به پایان رسوندن. دوران طرحشون رو هم در همین شهر گذروندن در بیمارستان پورسینا و همزمان با دوران طرحشون از پرستاران استخدام رسمی بیمارستان آریا بودن و وقتی هم که دوران طرحشون در این بیمارستان تموم شد به استخدام رسمی دانشگاه علوم پزشکی در اومدن و از پرسنل رسمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان شدن و فعالیتشون رو در بیمارستان پورسینا ادامه دادن. ایشون بین سالهای 87 مجوز دفتر خدمات مشاوره پرستاری در منزل رو از دانشگاه علوم پزشکی گیلان گرفته بودن. طی اون سالها اکثر بیمارانشون مددجویان سازمان بهزیستی بودن. که بعد از اینکه ایشون فوت کردن اکثر این مددجویان با من تماس می گرفتن و اظهار همدردی می کردن از فوت ایشون و بابت محبت ها و تلاش هایی که در طول درمانشون به اینا کرده بود نهایت سپاس و تشکر رو داشتن و می گفتن که واقعا حیف شد چنین مرد شریفی رو از دست دادیم. در ساخت و آماده سازی حمام و خدمات آسایشی بهداشتی خیلی از مددجویانش همکاری داشته و فعالیت داشته، در راه اندازی و ساخت این امکانات بهداشتی و رفاهی و حمام برای اینها فعالیت های زیادی کرده بوده که البته من همه اینا رو بعد از فوت ایشون متوجه شدم.
دو فصله که با هم نفس میکشیم، دو فصله از یه قرنی که میشناسمت، چه روز و شبایی که با هم گذشت، چه حرفا که گفتی و گفتم بهت، دو فصله که تو زندگی همین سرم گرم گرمای شونت شده، همون عشقی که باورش سخت بود حالا واسه موندن بهونت شده، دلیلی واسه قائل نباش، به دنیای بیش مایل نباش، همین جوری خوبه ادامه بده، ازم حتی یه لحظه غافل نباش.
نامتان مانا و روشن است همچون لباستان، ای مدافعان سلامت درود بر شما که ایستادید و از حرمت زندگی دفاع کردید، ایستادید تا زندگی پا بر جا بماند و در رگ‌های زمان جاری باشد، درود بر شما. سرکار خان، نصحتی حالا در خصوص نحوه آشنایی و ازدواجتون با شهید غلامرضا وثوقی کیا هم برای شنوندگان برنامه سپی جامگان آسمانی بفرمایید.
از سال 74 آقای وثوق به عنوان شریک و همراه زندگی وارد زندگی من شد. وثوق برای من بزرگترین نمادی رو که زنده میکنه نماد پویایی، حرکت، تلاش و خستگی ناپذیریش بود. آدمی بود فوق‌العاده پرتلاش و خستگی ناپذیر. سال دوم دانشگاه هم بود که ازدواج کرده بودیم و کمک و همراهی های زیاد ایشون باعث شد که من بتونم این دو سال باقی مونده از تحصیلم رو بدون دغدغه و دردسر بگذرونم. با توجه به اینکه در سال سوم دخترم هم وارد زندگی ما شده بود، همراهی و کمک ها و مساعدت های ایشون بود که من تونستم این دو سال تحصیلم رو راحت و بی دغدغه بگذرونم. تو کار خونه همراهیش، کمک کردنش، یعنی باری از دوش برداشتن، همه اینها رو انجام میداد که من بتونم با خیال راحت این دو سال درسم رو با همراهی دخترم بگذرونم. آدم پرتلاش و خستگی ناپذیر بود. اصلا ایستایی در این آدم معنی نداشت. همیشه پر حرکت، پرتلاش، پر جنب جوش و خستگی ناپذیر. وقتایی پیش می اومد که واقعا خسته می شدم و می خواستم که گلگی کنم. با اینکه خودش توی دوتا بیمارستان کار می کرد، دوتا شیفت پرفشاری رو داشت، هر وقت خواستم لب به شکایت باز کنم، واقعا وقتی می دیدم خودش با اون همه فشار کاری احساس خستگی و ناراحتی تو وجودش نمی بینی، اصلا شرمنده می شدم که بگم خستم. اصلا خستگی یادم می رفت. همه این تلاش ها و خستگی ناپذیریش از منم یک آدم جدید ساخت. من رو تبدیل به یک آدم جدید کرد. آدمی شدم که از کار و تلاش واقعا لذت می برم. اصلا نمی شه بگم خستم، کم آوردم، نمی تونم. این تلاش، این توانمندی، این ایستایی و پویایی رو از اون یاد گرفتم. وثوق یک پرستار فوق‌العاده با سواد بود، با تجربه، توانمند. واقعا برای دانشگاه علوم پزشکی گیلان تأسف می‌خورم که همچین شخصیتی رو از دست داده. یک آدم فوق‌العاده با سواد و با تجربه در زمینه ارتوپدی در اتاق عمل پورسینا. از دست دادن اینجور نیروهای ارزشمند به تبع ضربه‌های زیادی رو به پای کادر درمان کشور وارد می‌کنه که تا حدودی سخت قابل جبران هستش و در مورد وثوق به جرأت می‌تونم بگم قابل جبران نیستش.
نگران زندگی نیتن چه روزایی میگذرونی، نکنه تو هم برای روزای من نگرونی، نگران آرزوتم رفته باشه از خیاله، فکر کنی که دیگه هیچ وقت خوب نمیشه حس و حاله. نگرونم که نخوابی شب و با خیال راهم تنها هم دم تو باشه شب و تیک تیکای زمان. نگرونم که نخوابی شب و با خیال راهم تنها هم دم تو باشه شب و تیک تیکای زمان.
شما شنونده برنامه سپید جامگان آسمانی هستید، کاری از گروه سلامت روان رادیو سلامت. ما در این برنامه همراه هستیم با سرکار خانم افسانه نزهتی فلاح، همسر شهید خدمت غلام رضا وثوقی کیا.
روز 28 بهمن این بیماری با صورت علائم تب و لرز توی آقای وثوق خودش رو نشون داد. یه تب و لرز خیلی ساده، اصلا علائم دیگه ای نداشت، هیچ بیماری زمینه ای هم نداشتش آقای وثوق. دو سه روزی این حالتش گذشت، حالت تب و لرزش، و روز سوم اسفند بود که پزشکای بیمارستان پورسینا بهش توصیه کردن که حتما یک سیتی اسکن ریه انجام بده. بعد عصر اون روز بیمارستان آریا سیتی اسکن ریه انجام دادیم که متاسفانه بعد از اینکه جواب سیتی اسکن اومد متوجه شدیم تمام ریه درگیر شده و به نوعی کرونا گرفته و باید حتما بستری بشه. چون علائم بالینی و ظاهری دیگه ای نداشتش اصلا راضی به بستری شدن نبود خودشم و میگفت که میرم خونه استراحت میکنم خوب میشم، اما با اصرار من و کادر درمان بیمارستان بستری شد و تمام اون 12 روزی رو که تو بیمارستان بستری بود من در کنارش بودم. از روز 6 اسفند کم کم سطح اکسیژن آقای وثوق پایین اومد و براش اکسیژن گذاشتن و این سرعت پایین اومدن سطح اکسیژن اونقدر سریع اتفاق افتاد که دیگه کاملا بدون اکسیژن اصلا نمیتونست بمونه و نفس بکشه. یعنی حتی لحظه ما ماسکو بر میداشتیم که بهش مقدار آب بدم یا داروشو به خود بخوره، اونقدر بیتابی میکرد که سریع ماسک اکسیژن رو بهش میدادم که بتونه راحت تر تنفس بکنه. یه روزای خیلی سختی بود، روزایی که خب هنوز اطلاعات کافی در مورد این درمان این بیماری نبود و پزشکان و کادر درمان واقعا نمیدونستن چه کار باید بکنن و روند درمانی رو از کجا شروع کنن، چه کارهایی انجام بدن، ولی خب تا اونجایی که میتونستن و هر کاری از دستشون برمی اومد انجام میدادن، ولی هر روز این شرایط بدتر میشد تا اینکه سطح اکسیژن اونقدر پایین اومد که براش ونتیلاتور وصل کردن که بتونه بهش کمک کنه تا تنفس بکنه، چون 30% ریه‌اش کار میکرد و اصلا دیگه خودش نمیتونست تنفس رو انجام بده، با کمک دستگاه ونتیلاتور بود که تنفس رو انجام میداد. این نفس کشیدن خیلی براش سخت بود، خیلی سخت بود. شرایط سخت‌تر از اون برای خودم بود که باید خودم رو اونقدر جلوی وثوق سرحال و پر انرژی و پر امید نشون میدادم که اون امیدش از دست نده و بتونه با بیماریش مقابله کنه. خودم رو ظاهرم رو حفظ میکردم جلوش، در حالی که وقتی از اتاق خارج میشدم کوهی از درد بودم و تو تنهایی خودم اشک میریختم که این چه دردیه که عزیزت درد بکشه و تو نتونی هیچ کاری براش انجام بدی. خیلی روزای سختی بوده، نه هر وقت این لحظات رو یادم میاد و از فکرم میگذره انگار همون لحظه از تمام اون درد رو با تمام وجودم دوباره حس و لمس میکنم. درد خیلی سختی عزیزت درد بکشه و نتونی براش کاری انجام بدی، حتی کوچکترین کار رو نمیتونی انجام بدی، این همه دارو، این همه امکانات، این همه بالا پایین کردن ها هیچ نتیجه ای نمیده، بدترم میشه شرایطش.
مبارک
دل هره روی سر شهر، ببین که سایه سنگینی انداخت، تموم زندگیمونو به هم ریخت، که آهنگ غم‌انگیزی برام ساخت. رها بودم میونه وحشت و ترس، تو بودی که به داد من رسیدی، پری دست پری قلب فداکار، تو بودی که رو زخمم دست کشیدی.
مهربانیت سزاوار تکریم است که بی ادعا و عاشقانه جان می‌بخشی تا پای جان دادنت.
روز 12 اسفند دیگه تقریبا سرفه‌هایی که می‌کرد سرفه‌هاش ترشحات خونی توش بود و وقتایی که می‌دیدم به عنوان همسری پرستار که 25 سال باهاش همراه بودم خیلی خوب می‌دونستم این علائم نشونه‌های خوبی نداره. تا اینکه روز 13 اسفند بود طرفای ساعت 8 شب بود دوباره سیتی اسکن مجدد انجام دادن براش که اصلا چیز جالبی نبود، تمام ریش کاملا سفید شده بود و اونجا دیگه تصمیم گرفتن که ببرنش ICU و اون شب منتقلش کردن به ICU و من دیگه نمیتونستم تو بیمارستان بمونم، بهم گفتن که شرایطی که تو ICU دیگه نمیتونی بیای و من به اجبار برگشتم خونه، اما خدا میدونه که تمام روح و جسمم تو بیمارستان جا مونده بود. لحظه به لحظه زنگ میزدم و حالش رو از مسئول ICU میپرسیدم تا اینکه طرفای عصر ساعت 4 بود، روز 14 اسفند بود. اصلا اونقدر حالم عجیب بود، اونقدر به هم ریخته بودم و آشفته بودم که اصلا یه حالت انقلاب شدیدی تو درونم بود. پاشدم دوباره با ICU تماس گرفتم که دیدم نه حسم درست بوده. مسئول ICU گفت که خانم وسوق متاسفانه شرایط آقای وسوق اصلا خوب نیست و آقای دکتر تصمیم دارن که ایشون رو اینتو بکنن. گفتم خب حتما تشخیصشون درست بوده، به تصمیمشون احترام میذارم، هر کاری که میتونید برای وسوق انجام بدید، فقط اونو برای من نگهش دارید. تا اینکه خودم و پسرم رو رسوندیم به بیمارستان و پسرم گفتم تو حیات بیمارستان بمون، من میرم حالش رو میپرسم و برمیگردم، چون شرایط خاصی داشت بیمارستان، همراهینا زیاد نمیذاشتن که وارد بشه به خاطر خب سلامت خودمونم بود. اما وقتی رسیدم پشت در ICU دیدم نه، همه چیز تموم شده. وسوق تو این مدتی که تا من برسم به بیمارستان عرصه قلبی کرده بود و تموم کرده بود. بعدش مسئول ICU با هم صحبت کرد، گفت که خانم وسوق اصلا به این توبه هم نرسید و عرصه کرده و سریع هم سطح هوشیاریش به 3 رسید و تموم شد و هرچقدر هم احیاش کردن اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده و متاسفانه ما وسوق رو 14 اسفند سال 98 از دست دادیم. اون روز اونقدر گریه کردم مسئول ICU خواهش کردم که فقط اجازه بده برای لحظه وارد اتاقشم و برای آخرین بار ببینمش. وقتی وارد اتاق شدم وسوق آروم و راحت خوابیده بود. گیج و مات مونده بودم، مگه میشه توی 12 روز همه چیز تموم میشه؟ مونده بودم برگردم به حیاتو به پسرم چی بگم. وقتی برگشتم ملتمسانه فقط نگام میکرد، میگفت مامان چی شد؟ با بغض بغلش کردم و گفتم هیچ، بابا آروم شد. دیگه نمیدونم این دوران چطوری گذشت، چجوری طی شد، اما فقط میدونم که روزای خیلی تلخی بود، اونقدر تلخ که هیچ وقت تو زندگیم همچین روزایی رو تجربه نکرده بودم. این که عزیزت درد بکشه تو نتونی هیچ کاری براش انجام بدی، اینا خیلی سخته. این که اون رو به خاک بسپاری بدون این که تو کمترین کارش حضور داشته باشی و مجبور باشی در سکوت در کناری بیسی و فقط تماشا کنی، اینا خیلی سخته، خیلی دردناکه، اونقدر دردناکه که این درد رو برای هیچ کس آرزو نمی کنم.
قطعا نام شما در تاریخ ماندگار خواهد شد و روزی کودکان در کتاب‌های تاریخشان خواهند خواند که کسانی بودند از جنس عشق، از جنس امید و از جنس خدا که نامشان مدافعان سلامت بود. بدرود.